من یه توضیح درباره مفهوم گناه بدم خدمت شما بزرگواران که مفهوم گناه یعنی چی؟ چرا میگیم یه چیزی گناه داره یا حرام هست؟ این یعنی چی؟ گناه یا حرام یعنی یه چیزی که نباید بشه، یعنی یه چیزی که درش در واقع ارتکابش خطاست، نباید انسان رو مرتکب بشه. این نباید یعنی چی؟ نباید ببینید حرکت ما به سمت نظام آخرتی حرکت جنینی هست در رحم دنیا، یعنی اون نسبت اصلیمون رو فراموش نکنید که رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. خب جنین در حرکت به سمت دنیا 6 تولد داره: تولد سالم قوی، تولد ناقص، تولد معلول، تولد ضعیف و تولد بیمار. خب از این 6 تولد فقط 2 تولدش به درد میخوره. ما این داریم تولدها رو تو زندگیمون میبینیم در تمام دنیا، جنینها که از رحم مادر متولد میشن در یکی از این شرایط به دنیا میان، یا سالمن یا سالم قوی هستند یا ناقصند یا معلول هستند یا ضعیف هستند و یا بیمار. خب قطعا 4 تا تولد آخر هیچ کدوم خوب نیست، نه ضعیفش، نه بیمارش، نه ناقصش و نه معلولش، چون بچه در هر صورت اذیت میشه. ما هم در رحم دنیا نسبت به آخرت شرایط زیستی برزخ همینطور هستیم. ما به زودی وارد یک شرایط زیستی خیلی خاصی میشیم که اون هم مثل همین دنیا نسبت به رحم هست. اونجا یک سلسله قوانین مقررات زندگی وجود داره که حالا بهشت هست اونجا حتما، و کسایی که سالم متولد میشن یعنی توانایی استفاده از بهشت رو دارن، مثل بچه سالمی که اینجا میتونه از دنیا استفاده کنه، یا بچه که سلامتش از بقیه سالم ها قوی تر هست، نابغه ها، اونا بهتر میتونن استفاده کنن از دنیا، پیشرفتشون هم بیشتر هست. خب پس ما وقتی داریم میگیم گناه با یک مفهوم حقیقی سر و کار داریم، اینو خوب دقت کنید، یعنی یک امر اعتباری نیست گناه، گناه یه امر حقیقیه. گناه در حرکت جنین از رحم مادر به دنیا یعنی چی؟ یعنی مادر یا خود بچه شرایطی رو ایجاد بکنن، در رحم مادر شرایطی ایجاد بشه که بچه نتونه سالم متولد بشه، وقتی که میره اون طرف زجر بکشه. اینو بهش میگن گناه، یعنی خطا، اشتباه. پس وقتی ما در دینمون یک سلسله مفاهیمی داریم به نام حرام، مکروه یا واجب، حلال، اینا دقیقا مفاهیم حقیقی است. امام رضا علیه السلام فرمود حرام یعنی مضر و واجب یعنی مفید. خب پس اگه یه چیزی حرامه یعنی با ساختار قلب شما در شرایط زندگی بهش سازگاری نداره، مانع میشه از این که شخصیت شما بتونه از بهش بهره برداری بکنه. امر حرام یا گناه باعث میشه که تطبیق روح انسان با بهش به هم بخوره، تنظیم رابطه نفس با بهشت به هم بخوره، نتونه از بهشت استفاده کنه. مثل یه جنینی که الان آمده اینجا، تو چشم، توی گوش، توی دست، سلسله اعصاب مشکل داره، با دنیا نمیتونه ارتباط برقرار کنه، شنوایی نداره، نمیتونه با فرکانس اینجا ارتباط برقرار کنه، چشمش مشکل داره، با طول موج نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. خب بنابراین استفاده هم نمیتونه بکنه، زجر میکشه. در حرکت ما از رحم دنیا به بهشت، اگر نفس ما با ساختار بهشت تناسب پیدا بکنه، خب ما اونجا اصلا از همینجا که میریم دیگه همون نکیر و منکر هم نمیان بالا سر شخص، همون بشیر و مبشر میان، چون شخص قلبش سالمه. قرآن هم تأکید داره که در حرکت به سمت آخرت فقط چی به درد میخوره؟ قلب سالم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خب پس هیچ کاری ما جز سالم سازی قلبمون نداریم. مهمترین مسئله در زندگی هر کس دغدغه حیات جاودانه است. شما نگاه کنین جنین چقدر قشنگ در رحم مادر که هست، تمام دغدغه ها و افکار و ذهنیات این متوجه تولده. یعنی وقتی شما حرکت جنین رو میبینید، میبینید که این جنین انگار هیچ کاری جز آماده شدن برای تولد نداره. بقیه مسائلی که در رحم هست برای او حاشیه است، جدی نیست، اصل نیست. ما برعکسی متاسفانه، ما در رحم دنیا بیشترین دغدغه هامون مسائلی است که مربوط به خود دنیاست، یعنی مربوط به کمالات دنیاییه. یادتون هست دیگه، یا کمالات حسیه، یا کمالات خیالیه، یا کمالات چی؟ وهمی هست. حتی کمالات عقلی و مطالعاتی و علمی هم هست، بیشتر به خاطر این هستش که به این ستا برسیم. و بخش اصلی ما که جنین هست، این جنینه، دقت کنید، این جنین اصلی ما که قلب ما هست، این قرار متولد بشه سالم به بهشت. خب ما میایم با این بخشا تغذیه های ناروا یا تغذیه های زیاده از حد سهم این بخش رو میخوریم، بعد قلب به اون رشدی که باید برسه نمیرسه. وقتی نرسید، وقتی وارد بهشت میشه کم میاره دیگه، شرایط زیستی بهشت دیگه نمیتونه استفاده بکنه. حالا خدای نکرده شیعیان که خب به برکت امیرالمومنین علیه السلام و شیعه یا تولدشون ضعیفه یا بیمار، ولی خب ما تولدهای دیگه داریم، تولد ناقص داریم برای عده، تولد معلول داریم که اونا بسیار خطرناکه. پس ببینید بیمارش هم خیلی خطرناکه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله علیه فرمود معلوم نیست انسان به خاطر یک بد اخلاقی و یک اخلاق بد چند قرن آخرتی در جهنم باید بسوزه تا بتونه نجات بده کنه. یه حسادت، یه تکبر، یه زودرنجی، یه عصبانیت، یه چشم و همچشمی، یه رقابت دنیایی با یه نفر میتونه خیلی انسان رو بدبخت کنه، قلب انسان، روح انسان رو فلج بکنه و نگذار. یعنی انسان دغدغش به جایی که مسئله آخرت و ابدیت باشه، دغدغش نوع آرزوهاش، اهدافش، آرمانهاش، خیالهاش، خوشیهاش و شادیهاش، قهرها و آشتیهاش، جنگ و صلحش بر اساس کمالات پایینی هستش با دیگران. که شما تو دنیا زیاد میبینید آدم ها بر سر همینها یا با اینا شاد میشن، با اینا قصه میکنن، با اینا عصبانی میشن، با اینا آرامش پیدا میکنن، با اینا جنگ میکنن، با اینا صلح پیدا میکنن، با اینا احساس خوشبختی میکنن، با نبودش احساس بدبختی میکنن. اما اون چه که فراموش شده نظام جاودانه است، نظام ابدی هست، نظام آخرتی هستش. ما به این توجه نداریم که با من جنینی هستم که در رحم دنیا به زودی وارد یه شرایط زیستی میشم که هیچ کدوم این چیزایی که تو دنیا دارم براشون قصه میخورم، افسردگی دارم، بالا میرم، پایین میام، گریه میکنم، باهاش خودم خوشبخت میدونم یا با نبودش خودم بدبخت میدونم، هیچ کدوم اونجا اصلا ارزشی نداره، اعتباری نداره. خب ما بیشتر وقتمون، عمرمون صرف همین جور مسائل میشه، احساس ذلت ها، احساس عزت ها، احساس آرامش ها، احساس ناآرامی ها، زودرنجی ها، حساسیت ها. پس ببین این که پیغمبر داره به ما میگه من بکا علی دنیا دخل النار و من بکا علی الاخره دخل الجنه، هر کس گریه بکنه برای دنیا داخل جهنم میشه. ببینید ما گریه هامون برای چی هستش؟ افسردگی ها و زودرنجی ها و شادی ها و گریه هامون، قصه هامون، اگه یک کسی موضوعش رو پیدا بکنه میتونه بفهمه الان شخصیتش بهشتی یا جهنمی. شما اگه موضوع شادی ها و غم هاتون یکی از این سه مرحله باشه، مراحل حسی، خیالی یا وهمی، یا عقل بدون فوق عقل باشه، گرفتار کردیم خودمونو، قصه هامون جهنمیه. یعنی در واقع نفسمون رو داریم آسیب میزنیم بهش، این میشه گناه. قصه خوردن، هیچ گناهی بزرگتر از قصه خوردن نیست. علامت یه مؤمن در قرآن شادی و آرامشه و میزان ایمان هر کس به میزان شادی و آرامشش به همین بستگی داره. ببین شخص برای چی عصبانی میشه، برای چی قصه میخوره، برای چی گریه میکنه، برای چی شادی میکنه. اگه موضوعش فوق عقلانیه، دخل الجنه، خوش به حاله که یه کسی به خاطر این موضوعات گریه کنه، ناراحت بشه، برنجه، قصه بخوره، برای موضوعات فوق عقلانی. اما اگه موضوعی که شما براش بالا پایین داری میشی، احساس بدبختی یا احساس خوشبختی میکنی، موضوعی است که ربطی به حیات جاودانه شما نداره، خب به همون میزان داری قلبتو آسیب میزنی. پس دقت کنید، خواهش میکنم این رمز و فرمول رو دقت کنید. قلب با قصه هایی شاد میشه و سالم میشه و با قصه هایی مریض میشه و معلول میشه. ما باید نوع غصه هامون رو انتخاب کنیم و نوع شادی هامون رو انتخاب کنیم. ببینیم من میتونم یه سلسله از شادی هایی رو انتخاب کنم که هر وقت برش ذوق زده میشم قلبم پاکتر میشه. امروز تولد حضرت علی اکبر علیه السلام هست. انسان واقعا اگه شاد باشه، اگه شاد نباشه که حتما مریضه که شاد نیست، ولی اگه شاد باشه واقعا یه پیوندی، یه شادی، یه جشن، یه سرور، یه حسی، یه نشاطی تو دلش نسبت به علی اکبر علیه السلام با اون درجه از عظمت که در زیارت عاشورا میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین احساس بکنه، این معلومه خب قلب همین ای گناهی هم داشته باشه، آلودگی هم داشته باشه، خطایی هم باشه، خود احساس شادی برای علی اکبر، برای خانواده آسمانی، این شادیه مثل یک آب پاک و زلالی میاد این گناهای دل رو میشویه. خب این شادی خوبه. غمها چی؟ غمها هم اگر برای مسائل انسانی و فوق عقلانی باشه ارزش داره. و حیف انسانی که میتونه موضوعات غم و شادیش موضوعات انسانی و متعالی باشه، موضوعات غم و شادیش بده سراغ امور پست، امور کوچیک، چون به همون اندازه انسان کوچیک میشه. یادتون نره قرآن قیمت هر آدمو به چی میدونه؟ به دلش میدونه. و توی دل قیمت هر آدمی رو به محبوب اون دل، به معشوق اون دل و محتوای اون دل میدونه. پس محتوای دل شما اونی که بالا پایین میشه، نبضتون باهاش تون میزنه یا کون میزنه، محتوای دل شما نشون میده شخصیت شما چه جور شخصیتی است و شما به عنوان یک جنین در رحم دنیا چه سیری رو تا به حال طی کردید. این خیلی میتونه به ما کمک بکنه. پس یادمون نره مفهوم گناه یعنی چی؟ گناه یعنی اون دریافت‌ها، واردات یا صادراتی که به سلامت قلب ما لطمه میزنه، تو دنیا به شادی و آرامشمون لطمه میزنه و در آخرت به تطبیق نفس ما با بهشت لطمه میزنه. اینو بهش میگن گناه. پس اگر این فلان کار گناه داره، یه کسی دست کم نگیره که خب حالا چیه مثلا گناه یعنی چیه؟ مثلا من که نمیفهمم گناه یعنی چی. یا خیلی وقتا افراد حماقت میکنن، کسای دیگر رو تشویق به گناه میکنن، میگه گناهش پای من، تو برو انجام بده. نمیفهمه که داره با خودش چه میکنه که همینجوری میگه گناهش پای من و دیگران رو تشویق به آلودگی و معصیت خداوند تبارک و تعالی و خروج از حدود الهی میکنه. خب حالا اگه این جنینی که در رحم مادر هست اگه قرار باشه سالم وارد دنیا بشه، باید یه سلسله مقرراتی روی این بدن اجرا بشه که دقیقه، کاملا ریاضیه. اینها چشم اندازش، طول موجی که باید دریافت کنه، گوش اندازش، فرکانسی که باید دریافت کنه، قلب، دستگاه تنفس، هوایی رو که باید بکشه، شش، نمیدونم، همه اینا ریاضیه. پس چطور میشه ما به یه بچه میگیم این بچه زشت شد، ناقص شد، مریض شد، معلول شد، بیمار شد؟ معلومه ما در سلامت یه مقیاس و میزان داریم که اگر با اون مقیاس و میزان تطبیق نکنه، میگیم خب بچه یکی از اون چهار تولد بد رو داره. پس میزان وجود داره. در دنیا هم خداوند یه سلسله میزان‌ها قرار داده، میگه شما خودتون رو با اینها تنظیم بکنید همیشه سالمید. اول 14 تا اعضای خانواده اصلی ما، یعنی محمد و آل محمد علیهم السلام، اینها رو به ما معرفی کرده. میگه اینها الگوهای شما هستن، در لکم فی رسول الله اسوه حسنه. به امیرالمومنین ما چی میگیم؟ میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال. میزان انسان خودش با امیرالمومنین تطبیق میکنه، سالم میشه. هر مقداری که شما با امیرالمومنین فاصله میگیرید، دورتر میشید و مریضتر میشید. چهار گروه رو خداوند تبارک و تعالی در قرآن به ما معرفی میکنه و در نماز میگه شما هر روز، روزی حداقل 10 بار از خدا بخواید که با این الگوها و میزانها تنظیم بشید. یعنی انسان دائما میزانهای خودش باید جلو چشش باشه. مثل یک کسی که هی دوست داره بره بیرون و هی به آینه نگاه میکنه. بعضی اینجوری هستن، میرن بیرون با آینه نگاه میکنن، بعدم تازه بعضیا آینه با خودشون میبرن. یعنی مثلا این هر نیم ساعت یه بار آینه رو بعدا نگاه میکنن که ببینن چه جوریه اوضاعشون، چه جوریه ظاهر. در حرکت به سمت جاودانگی ما باید این الگوهامون دائما جلو چشمون باشه. نیاز داریم به آینه. یعنی من صبح احتیاج دارم، بعد از ظهر احتیاج دارم، شب احتیاج دارم، یک سر احتیاج دارم تو این آینه ها نگاه کنم و بفهمم که باطنم الان چه شکلی هست، که میزان هاش رو هم قبلا توضیح دادیم خدمتتون. این 4 گروه عبارتند از انبیا، صدیقین، شهدا و صالحین، که اینا الگوهای زندگی بهشتی هستن. یعنی اونی که میخواد وارد بهشت بشه سالم، دو دسته از تولدها با میزانهای بهشتی سازگاری، تولد سالم و تولد سالم قوی، که با میزانهای انبیا صدیقین شهدا و صالحین تنظیم میشه. اگر یک کسی جز اهدافش رسیدن به یکی از این مقامات نباشه، مثلا بگیم میخوام مثلا دکتر شم، مهندس شم، مجتهد شم، میخوام مثلا رئیس جمهور شم، میخوام نماینده مجلس بشم، میخوام عضو شورای شهر شم، این به سمت بهش حرکت نمیکنه، این داره به سمت جهنم حرکت میکنه. ولی نه، یک کسی بگه نه من میخوام مقامم شهدا بشم، صدیقین بشم، صالحین بشم، مثل انبیا باشم، به اونها برسم. اگه نوع الگوهای یه نفر رو در نظر بگیریم، شخصیتش و مسیرش کاملا مشخص میشه. اینجا بحث الگو و بحث سبک زندگی است. سبک زندگی انسان وقتی با این چهار گروه هماهنگ میشه، شما حرکتتون به سمت بهشته. اما اگه سبک زندگیتون، نوع انتخابها، ارتباطات، رفتار و چینشهای فکریتون با این چهار گروه سازگاری نداره، ولو در مقدسترین چهره ها هم که باشید، بهترین عبادات رو هم بکنید، در مقدسترین لباس هم انسان باشه، حرکتش به سمت آخرت، به سمت جاودانگی و بهشت نیست، به سمت جهنم و عذاب هستش. پس اینو خوب دقت بکنید، برو تو دلت اول ببین نوع آرمانهات، آرزوهات، اهدافت، معشوقات، محبوبهات، اون چیزایی که باهاش احساس خوشبختی و آرامش میکنی یا احساس بدبختی و ناآرامی میکنی چیه. این خیلی اهمیت داره توی خودشناسی. آینه است این، باید بسنجیم توی این آینه ها خودمون رو ببینیم. پس گناه یعنی چیه؟ گناه یعنی یه چیزی که ما رو از این صراط و از این الگوها جدا میکنه. پس اگه گفت مثلا ظاهر شما باید این شکلی باشه، باطن شما باید این شکلی باشه، مثلا حسود نباید باشی، برازنده شما نیست، تکبر برازنده شما نیست، چشم و همچشمی برازنده شما نیست، عصبانیت و زودرنجی و حساسیت، حسادت برازنده شما نیست، یعنی تو باطن خودتو داری خراب میکنی، یعنی این باطن به شکل بهشتی دیگه در نمیاد، مشکل دار میشه.